از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 9 ماه ژوئیه 2018 برابر با 18 تیر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم با ترانه از پریسا به نام همچو فرهاد برنامه رو آغاز میکنیم.
سینه ما نام خانه ما
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. سد گتوند آب خوزستان را شور کرده است. سیاست‌های غلط سدسازی در کشور باعث خشکیدگی رودخانه‌ها و از بین رفتن محصولات کشاورزی شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشکلات کم آبی در استان خوزستان گفت اشتباهات مهندسی در ساخت سد گتوند عامل شوری آب خوزستان شده است. عیسی کلانتری با اشاره به مشکلات زیست محیطی استان خوزستان گفت با روال طبیعی هر جای ایران ممکن بود خوش شود، ولی خوزستان آخرین نقطه بود. حتی ممکن است گیلان و مازندران خوش شود، ولی برای خوزستان این اتفاق نمی افتاد. اما مشکلی که در خوزستان داریم مدیریت آب و فقدان تشخیص اولویت هاست. منابع آب را در آن منطقه از دست دادیم یا از نظر کیفی آلوده کردیم. باید اشاره کرد که مدیریت و فقدان تشخیص اولویت هاست که این همه مصیبت در این کشور برای مردم پیش آورده است. تحریم ها انتقال پول از آلمان به ایران با هواپیما. یک نشریه آلمانی خبر داد که رژیم ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا حدود 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به ایران منتقل می‌کند. به گزارش تسنیم، نشریه بیلد آلمان در مطلبی ادعا کرده است دولت ایران نگران این مسئله است که بعد از آغاز اجرای تحریم‌های مجدد آمریکا علیه تهران، دستشان از پول‌هایشان در بانک‌های آلمان کوتاه شود و از این رو تصمیم دارند 300 میلیون یورو پول نقد را از بانک تجاری ایران در هامبورگ که دست بانک مرکزی آلمان است وارد کند. به نوشته نشریه بیلد آلمان، این تصمیم است که میتواند مسائل دیپلماتیک جدی بین آلمان، ایالات متحده و اسرائیل ایجاد کند. سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در این باره هشدار دادند که این پول نقدی که به دست حکومت ایران میرسد میتواند در تأمین مالی سازمان‌های تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. بانک تجاری ایران اروپا در هامبورگ از اعتبارهای مالی بالایی برخوردار است که متعلق به دولت ایران است و مسئولیت آن به دست بانک مرکزی آلمان است. قرار است این بانک 300 میلیون یورو را از طریق هواپیما به نمایندگان دولت ایران منتقل کند. دود مشکوک و سمی آسمان‌های ماهشهر را فرا گرفت. منشأ دود دیشب در آسمان ماهشهر نامشخص است. به گزارش ایران پرس نیوز، رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر گفت منشأ دودی که نیمه یک شنبه شب بخشی از آسمان شهرستان بندر ماهشهر را فرا گرفت هنوز مشخص نشده، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که منشأ آن در محدوده شهرستان نبود. ایرج سلیمانی دوشنبه امروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت از نیمه شب گذشته دودی آسمان شهرستان بندر ماهشهر را فرا گرفت که بلافاصله به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان و با توجه به جهش باد بازدید میدانی تا محدود گرگر و حد فاصله جاده شادگان و بررسی دقیق برای تعیین منشأ این دود انجام شد. وی ادامه داد پس از بازدید میدانی و پرسجو از روستاییان و بررسی شواهد موجود مشخص شد منشأ دود خارج از حوزه استحواذی شهرستان است و با توجه جهت باد این دود به سطح شهرستان رسیده است. رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر خاطرنشان کرد این بررسی ها تا ساعت 7 صبح ادامه داشت، اما تا به حال منشأ دقیق این دود در خارج از محدوده شهرستان مشخص نشده است. به گزارش ایرنا، برخی از شهروندان بندر ماهشهری نیمه شب گذشته به دلیل وجود دود در سطح شهر دچار حالت تهوع شدند. هفته گذشته آتش سوزی گسترده‌ای در تالاب هورالعظیم رخ داد که آسمان چرن شهرستان استان خوزستان را فرا گرفت. با کاهش ورودی آب به تالاب هورالعظیم هر سال شاهد این آتش سوزی ها هستیم که با توجه به تأثیر منفی آن بر حیات تالاب و زیستمندان، کارشناسان بارها نسبت به تکرار آن هشدار دادند. اعترافات مائده میگوید امریکا صدا و سیما را تحریم کند. ده‌ها مخالف حکومت ایران در نامه سرگشاده خطاب وزیر خارجه امریکا خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده شدند. آنها اعترافات اجباری را جلوه‌ای از نقض حقوق بشر در این سازمان دانستند. به گزارش دویچه وله، امضا کنندگان این نامه با اشاره به نقش کانونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران، از دولت امریکا خواستند تا تعلیق تحریم‌های خود علیه نهاد را تمدید نکند. نویسندگان نامه علاوه بر اشاره به شکل خاص اطلاع رسانی و نحوه پوشش اخبار در رادیو تلویزیون حکومت ایران و ارسال پارازیت برای جلوگیری از خبررسانی آزاد نوشتند که به سهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر به اندازه کافی توجه نشده است. جدیدترین مورد از این نوع اقدامات به پخش تلویزیون مصاحبه‌های اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی برمی‌گردد که در جریان آن این افراد از فعالیت‌های خود در این شبکه‌ها ابراز پشیمانی کردند. در این میان به خصوص دستگیری و اعترافات چند دختر از جمله مائده حجبری، دختر 17 ساله‌ای که ویدیوهایی از رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد، با انتقادهای وسیعی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. فیلم پخش شده در تلویزیون جمهوری اسلامی از اعترافات یک دختر جوان رقصنده واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. روزنامه شرق نوشت مائده حجبری ورزشکار رشته پارکور و ژیمناستیک و مربی رقص است که به همراه چند تن از کسانی چون الناز قاسمی دستگیر شدند. گفته می شود اعترافات رقصنده از پیش تعیین شده است. به گزارش انصاف نیوز، مائده حجبری دختر 17 ساله‌ای که تصاویر رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذاشت، در این فیلم پخش شده به گریه افتاده و به ویژه همین گریه او در فیلم اعترافات باعث واکنش های بسیار شده است. محسن بیات زنجانی در این باره نوشته است واقعا خروجی پخش کردن این گونه اعترافات چیست؟ کدام مخاطبی اقناع می شود؟ برای چه کسی درس عبرت است اصلا؟ من واقعا مبهوت ماندم از اینکه صدا و سیما واقعا نمی فهمد یا تعمدن دنبال تحریک عواطف بخش های زیادی از جامعه است. یکی از کاربران شبکه های اجتماعی هم نوشت دختر 17 ساله رو به خاطر رقص دستگیر کردند، ازش اعتراف گرفتند و به گریهش انداختند، اعترافات رو در تلویزیون پخش کردند. بعضی وقتا کلمات هم برای توصیف حال مردم ایران کم میاد. فقط لعنت بر جبر جغرافیایی. پیام توییتری ترامپ درباره فرار سپاه پاسداران. رئیس جمهور امریکا در یک پیام توییتری اعلام کرد که مزاحمت قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در اطراف ناوهای امریکایی در خلیج فارس در سال 2018 به عدد صفر رسیده است. به گزارش مهر، ترامپ در این پیام توییتری میگوید که قایق‌های تندرو رژیم ایران در خلیج فارس 22 بار در سال 2015، 36 بار در سال 2016 و 14 بار نیز در سال 2017 در اطراف ناوهای امریکایی به گشتنی پرداختند، ولی این عدد در سال 2018 به صفر رسیده است. تظاهرات در برازجان در اعتراض به بحران آب. در سایت اخبار روز آمده بود در اعتراض بحران آب این بار مردم برازجان واقع در استان بوشهر در مقابل فرمانداری شهرستان تظاهرات کردند. رسانه‌های ایران از درخواست برازجانی‌ها از مسئولان برای نظم‌دهی به توزیع آب نوشتند. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده است که تجمع مردم برازجان روز شنبه از ساعت 19 در میدان 17 شهریور این شهر آغاز شده است و تعدادی از مردم برازجان مرکز شهرستان دشتستان از مسئولان خواستند که به وضع آب این شهرستان نظم بدهند. به گزارش دویچه وله در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب انتشار یافته تظاهرکنندگان در مقابل فرمانداری برازجان شعار می‌دهند اگر فرماندار نیاید امشب قیامت میشه، به یه دزدی هم کم بشه مشکل ما حل میشه و مشکل ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. در چند روز گذشته شهرهای بزرگی مانند آبادان و خرمشهر، استان خوزستان در جنوب ایران هم شاهد تظاهرات مردم در اعتراض به بحران آب بود. در این تظاهرات بنا به گفته مقامات قضایی کشور تعداد زیادی هم دستگیر شدند. پایان بخش اخبار. با همه که ترانه گوش میکنیم از مهوش آژیر مرا ببوس.
بود دل در راه دیگر دارم، به راه دیگر شور دیگر در سر دارم، ز صبح روشن باید اکنون دل بردارم، که عهد خونین با صبحی روشن تر دارم. فرشتگان زیبا به ماتم دل ما در آسمان، اما دختر زیبا همچون شبنم گل ها با برگ شقایق ها بنشین بر بال باد سهار، زیبا چشمان سیاه بکش با روی بهشت آسا، بنگر خندانم بار دیگر، بنگر خندانم بار دیگر، بنگر خندانم بار دیگر.
مهر ماه سال 1393، کسی که هویتش تا امروز آشکار نشده به صورت مرضی ابراهیمی، مامای بیمارستان که با حجابی متعارف پی جای پارک میگشت و شیشه های ماشینش را پایین کشیده بود، اسید سولفوریک پاشید. مرضی ابراهیمی آن وقت فقط 25 سال داشت. بنا به گزارش های رسمی جز او 3 زن دیگر هم در همان روزها مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتند. شهروندان اصفهانی می گفتند قبل از اسید پاشی های زنجیری به صورت زنان، دست کم به مدت 2 هفته پیغامی با مضمون روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می شود به موبایل هارشان ارسال می شده است. قبل از آن نیز ترکیبی از مایعات شوینده و چیزی شبیه وایتکس به صورت چند زن پاشیده شده بود که اثراتی سطحی بر جای گذاشته بود. مرضیه میگوید وقتی که به من اسید پاشیدند سر شب بود و قرار بود شب با همسرم رستوران برویم. چون محل کارم اصفهان نبود و هفته 1 بار می آمدم اصفهان و همسرم را می دیدم. وقتی آن اتفاق افتاد شوکه شده بودم و به خودم می گفتم دیگر از بین رفتی، حذف شدی، تمام شدی و دیگر کسی تو را به عنوان یک زن نخواهد پذیرفت. زیباییت و توانایی مادر شدنت را دیگر کسی باور نخواهد کرد. حس می کردم قربانی شدم. بزرگترین حسی که داشتم حس تنهایی بود. این که دیگر شبیه آدم های اطرافم نیستم و حتی ممکن است همسرم ترکم کند. نگار مسعودی، عکاس و کنشگر که مدت‌ها پیگیر اخبار اسید پاشی در اصفهان بود، تصمیم گرفت به دیدن قربانیان این فاجعه برود. او میگوید من فکر می‌کردم ممکن است تعداد بیشتری قربانی حادثه شده باشند، چون در این موارد آمار دقیقی داده نمی‌شود. حرف زدن از حوادث اسید پاشی سیاه‌نمایی تلقی می‌شود. از 4 نفری که طبق آمار داده شده در همان وقت‌ها در اصفهان مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته بودند، 2 نفر حاضر به حرف زدن شدند. سهیلا جرکش که بینایی 2 چشمش را از دست داد و حالا برای درمان در امریکا است، و مرضیه ابراهیمی. برای پیدا کردن مرضیه ابراهیمی بسیار تلاش کردم و روزی مصاحبه برادر او با 1 روزنامه محلی در اصفهان را پیدا کردم. بیدرنگ به اصفهان رفتم و پس از چندین بار رفت آمد شماره از او یافتم. مرضی از فور رفتن در نقش قربانی گریزان بود. او میگوید زمان زیادی برد تا به جامعه برگردم. 6-7 ماهی طول کشید و این برای من که همیشه فعال بودم مدتی طولانی بود. نمیخواستم قربانی باشم. نمیخواستم آدمی باشم که به خاطر دفرم بودن صورتش، به خاطر نابینا بودن 1 چشمش حذف میشود و نادیده گرفته میشود. من هر روز آدم ها را می دیدم و برخوردشان و نگاهشان و سوالهای شخصیشان آزارم می داد. یک بار عروسی که از نزدیکان دعوت بودم و وقتی کسی می پرسید مرضیه می آیی؟ از خودم می پرسیدم چرا نباید بروم؟ وقتی عروسی رفتم نصف سرمو نداشت و نصف صورتم از بین رفته بود، اما با قدرت رفتم. مهمانان با دیدن من گریه می کردن. نه چون من صورتی نصف داشتم، بیشتر از دیدن قدرتی که داشتم برای بازگشت به جامعه تحت تأثیر قرار گرفته بودن. عروسی را گذراندم و به خودم گفتم مرضیه، حذف شدنی نیستی، این چیزیست که خودت میخواهی. این جمله را مدام و مدام تکرار میکردم. نگار و مرضیه تصمیم گرفتن در کنار هم برای تصویب قانون محدودیت و ممنوعیت فروش اسید کار کنند. ایران از جمله کشورهایی است که اسید پاشی در آنها به دفعات رخ می‌دهد. جز ایران چند کشور دیگر که درگیر توسعه نیافتگی، فقر فرهنگی، شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان هستند در فهرست کشورهایی دیده می شوند که با فاجعه اسید پاشی مواجهند، مانند افغانستان، بنگلادش، کامبوج، ویتنام و اتیوپی. خرید و فروش اسید در ایران ممنوعیت و محدودیتی ندارد و در راستای اسید فروشی ناصر خسرو، اسید سولفوریک 98% به قیمت لیتری 5000 تومان فروخته می شود. امکان خرید اینترنتی اسید هم وجود است و خریدار می تواند اسید را در منزلش تحویل بگیرد. در کشورهایی که قانون محدودیت و ممنوعیت فروش اسید تصویب شده، از میزان اسید پاشی به نحو قابل توجهی کاسته شده است. از سوی دیگر مجازات اسید پاشی در ایران حبس بین 2 تا 10 سال است که می تواند شامل تخفیف هم بشود. و البته قانون جزا قصاص اسید پاش را هم به عنوان یکی از مجازات ها در نظر گرفته که این به نظر نگار مسعودی بازتولید خشونت است و کسی را که مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته به یک اسید پاش تبدیل می کند. نگار و مرضیه برای تهیه پیشنویس قانون محدودیت و ممنوعیت فروش اسید به نسرین ستوده مراجعه کردند. اما پیشنویسی که او نوشته بود مورد موافقت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. جواب فراکسیون این بود که تیمی از وکلای مجلس پیشنویس را خواهند نوشت. نگار میگوید مرضیه تمام این مدت از اصفهان به تهران می آمد و با وجود مشکلاتی که این رفت آمدها در روند درمانش پیش می آورد، اصرار داشت که باید کاری برای زنان دیگری کرد که دیر یا زود قربانی خواهند شد. او بارها وقت دکتر و بیمارستانش را به تعویق انداخت تا برای پیگیری پیشنویس و ارائهش به فراکسیون زنان مجلس حضور داشته باشد. نگار در این مدت از زندگی مرضیه عکاسی می‌کرد. عکس‌های او در نهایت در نمایشگاهی با عنوان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند، 8 تیر ماه 97 در خانه هنرمندان شهرستان تهران به نمایش در آمد. استقبال از نمایشگاه بسیار قابل توجه بود. نگار مسعودی با همکاری مرضی ابراهیمی توانسته بود بار دیگر توجه افکار عمومی را به قربانیان فراموش شده اسید پاشی جلب کند. او میگوید اتفاق مهمی بود که موضوع عکاسی خودش در نمایشگاه حضور داشت. نمایشگاه دیگر صرفا یک نمایشگاه عکس نبود. پرفورمنسی بود که با حضور مرضیه که حالا به جامعه بازگشته شگفت بود. مرضیه در عکس‌ها داشت تعریفی از زیبایی ارائه می‌داد که بدیع بود. زیبایی متعارف نبود. آدم‌ها به مرضیه می‌گویند هنوز هم زیبا هستی، در حالی که مرضیه با نوع مواجهه‌ای که با صورتش داشت تعریفی خودساخته از مفهوم زیبایی اراده داده است. مرضیه میگوید اوائل هر کس مرا میدید میگفت مرضیه تو هنوز خوشگلی. هنوز هم این مربوط به یک سال اول اتفاق بود. فکر میکردم اینها چرا فکر میکنن من در آینه نگاه نمیکنم و خودم را نمیبینم. حس میکردم من ترحم میکنند. اما کم کم یاد گرفتم بپذیرم که باید نگاهم را به خودم عوض کنم. بله، نصف صورتم از بین رفته بود. اما به خودم میگفتم مرضیه تو خودت زیبایی. حالا فکر میکنم جذابیت صورت من بعد از اسید هزاران برابر شد. نگاه مردم عوض شد. گاهی در کامنت ها میخوانم که کسی مینویسد چقدر صورتش چندش است، چندش آور است. اما این نگاه سطحی آن آدم است. من حالا صورتی نصفه دارم. مراقب نصفه مخدوش صورتم هستم. و از نصفه دیگر صورتم که سالم است هم لذت میبرم. میتوانستم نگاه مردم را تغییر دهم و توانستم. آنها قبول کردند که هر کسی ممکن است بر اثر حادثه دچار نقص شود، اما این نقص هرگز نباید باعث حذف از جامعه و زندگی شود. مرضی حالا به کارش بازگشته است. او هرگز حذف نشد. حالا نگار مسعودی در حال ساختن فیلمی مستند از زندگی مرضی ابراهیمی است. زنی که قربانی خشونت آشکاری شد اما نپذیرفت که در نقش قربانی باقی بماند و کنشگر فعالی شد که تا تصویب قانون منع فروش اسید پیش خواهد رفت. زنی که تعریفی از زیبایی ارائه کرد که درک آن در جامعه ایران هنوز هم آسان نیست. با هم ترانه گوش میکنیم از ناهید، ترانه دلکم. ترانه‌ای دو صدایی است.
دلکم دلبرکم دلبری بارم
کشا برکم توی عاشقا تکم چی شده کشم و گذاشتی پای گلکم
یارم یار
عشق من بگذری آخی عاشق نبودی از عاشقی بیخبری
دلکم دلبرکم دلبر بارمکم چی آوردی سرکم و شکستی بالو برکم
یارم یار یار
دوستان نازنین آرتمیس در برنامه ای به نام زن و نوزایی و هویت ایرانی در مورد توانمندسازی زنان که چگونه است و چگونه انجام میپذیرد صحبت میکنه. با هم صحبتهاشو گوش میکنیم.
نام جاوید وطن صبح امید وطن جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوزه سخنم که هم آبای تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
درود بر شما همیهن عزیز، آرتمیس علی‌آبادی هستم. برنامه زن و نوزایی هویت ایرانی است و عنوان برنامه امروز توانمندسازی زنان چیست و چگونه انجام می شود. نخست این که ما باید بدونیم توانمندسازی اصلا چیه. توانمندسازی یعنی کمک به افراد ضعیف و مشکل دار برای اینکه بتونن ضعف‌های خودشون رو بشناسن و بتونن خودشون رو نیرومند کنن و بتونن کنترل خودشون رو بر زندگی خودشون به دست بگیرن و عاقلانه و خردمندانه بتونن به بهترین نفع خودشون رو بالا بکشن و به بالندگی برسن. توانمندسازی کارآمدترین روش توسعه پایدار اجتماعی است و چون زنان همواره جز اقشار آسیب پذیر در جهان هستند، توانمندسازی زنان اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در ارتقای کیفیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کل یک جامعه و کمک بسیاری میکنه به توسعه پایدار یک جامعه. مهمترین عامل در توانمندسازی زنان از توانمندسازی روانی و روانشناختی آغاز میشه، یعنی خودباوری، خودباوری، خود ارزشمندی و خود عزت نفس، ایمان به خود و شناخت توانایی های خود و پس از اون قدرت تصمیم گیری برای زندگی و تفکر خلاقانه و نقادانه که در نهایت ما میخوایم به کجا برسیم؟ به خودکفایی و توانمندسازی تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان. به اونجا ختم میشه توانمندسازی زنان. اون چیزی که ما میخوایم بدونیم و ما باید انجام بدیم اینه که توانمندسازی زنان و مادران بر کیفیت زندگی اونا به طور کلی خیلی اثر میذاره. توانمندسازی زنان در جامعه به اقتدار اونها در محیط‌های کار، در محیط‌های تحصیل، در اجتماع انجام روابط بین فردیشون ترقی میکنه، پیشرفت میکنه و از سوی دیگه حتی مادران در خونه با توانمندسازی و نیرومند شدن میتونن کیفیت مادری رو حتی ارتقا بدن در خانواده، یعنی بهتر مادرانی بشن برای نسل آینده. اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که توانمندسازی زنان تأثیر غیر مستقیم دیگرش بر اجتماع، یعنی اینکه ما داریم میبینیم که در اجتماع یک رضایت عمومی حاصل میشه با توانمندسازی زنان. چرا؟ برای که زنانی که نیرومند هستن و توانمند هستن بار اضافی بر جامعه نیستن، به ورطه‌های هولناک، به تبهکاری‌های گوناگون نمیافتن، دچار فقر و فحشا نمیشن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه هم، روابط عمومی جامعه هم بهتر میشه و همه راضی‌تر خواهند بود با زنان توانمند در جامعه. توانمندسازی رو ما در چند مرحله انجام میدیم. نخستین گام مهم در توانمندسازی آموزشه و آموزش از کودکی شروع میشه، از مدارس. ما باید به دختران دانش آموزمون آموزش بدیم که به اعتماد به نفس و خودباوری برسن و بدونن چه توانایی هایی دارن و چه امکاناتی در اطرافشون هست برای رشد و بالندگی. نخست آموزش از ابتدایی شروع میشه، بعد شامل آموزش های دانشگاهی میشه به دختران دانشجو و بعد شامل آموزش هایی میشه در عرصه کار، شناخت محیط های کار، شناخت امکانات اجتماع و چه امکاناتی در اطرافشون هست و پس از اون که وارد بازار کار میشن از چه تسهیلاتی میتونن استفاده کنن، آیا وام میتونن بگیرن، آیا اشتغال خود اشتغالی میتونن داشته باشن و چگونه اینا رو باید پس بدن به جامعه، به بانک ها، و معادلات جامعه رو باید اینها یاد بگیرن با روی پای خود وایستادن. بنابراین محرومی از زدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر از مهمترین قسمت های توانمندسازی زنانه. اول باید زنان از نظر اقتصادی نیرومند بشن و برای توانمندسازی اقتصادی اونا باید اینا یک آموزش هایی ببینن که بتونن کاری از دستشون بر بیاد یا تحصیلاتی داشته باشن که بتونن وارد بازار کار بشن. از اونجایی که در ایران 10% خانواده ها سرپرست زن دارن، در نتیجه ما میبینیم 1.5 میلیون از 15 میلیون خانواده ایرانی رو زنان اداره میکنن. الان شما نقش توانمندسازی زنان رو بیشتر حس میکنید. 1.5 میلیون خانوار در ایران با سرپرست زن داره اداره میشه. بنابراین برای افزایش توانمندی زنان ما باید اول افزایش آگاهی ها رو بدیم، افزایش تحصیلات بدیم، افزایش سلامتی بدیم در زنان. زنان باید تندرست باشن تا بتونن در جامعه خدمت بکنن و توانمند هم باشن. زنان باید حق مالکیت داشته باشن، رفع تبعیض در بازار کار و استخدام براشون انجام بشه، فقط شغلها رو به مردان ندن و تغییر باورهای سنتی و مذهبی و نگرش‌های ضد زن از عوامل مهم دیگه‌ای که ما باید برای توانمندسازی زنان به طور کلی در جامعه اونها توجه کنیم. توانمندسازی های زنان از کجا آغاز میشه؟ فردی یا گروهی آموزششون میدیم؟ حتی زنانی که الان بزرگ هستن ما دیگه فرصت آموزش در مدرسه و دانشگاه رو نداریم بهشون، فردی و گروهی به اینا آموزش میدیم. اتفاقا آموزش های گروهی بسیار مفیدتر هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه زنان میتونن با هم صحبت بکنن، از توانایی های یکدیگر، از ناتوانی های یکدیگر آگاه بشن و میتونن تبادل اطلاعات بکنن، دیگران رو بشناسن، ببینن چه کسانی مشکلات مشابه با اونا دارن. ما از طریق کتاب ها، بروشور ها و ورکشاپ ها یا به اصطلاح از کارگاه های آموزشی میتونیم استفاده کنیم و زنان رو توانمند کنیم. نکته دیگه که وجود داره اینه که زنان باید فشارهای اجتماعی که هر روز بهشون وارد میشه رو بشناسن، بدونن در چه اجتماعی زندگی میکنن، چه امکاناتی در پیرامونشون وجود داره، چجوری از همون امکانات، هرچند کم هم باشه، در یک جامعه بدوی و دور افتاده و محروم هم زندگی میکنن، چجوری از امکانات دورشون که بالقوه هست استفاده کنم و اونا رو به طور بالفعل به توانایی های خودشون اضافه کنم. اون چیزی که ما داریم میبینیم زنانی که با یکدیگر در تماس هستن بهتر بر زندگی خودشون مسلطن، بهتر دیگران رو میشناسن، خودشون و جامعه اطراف رو میشناسن و بیشتر به خودشون باور پیدا میکنن. بنابراین جلسات گروهی بسیار کمک میکنه به زنان. از سوی دیگه زنانی که بتونن توانمند بشن سازمان‌های خودشونو می‌سازن، نیروهای خودشونو جمع می‌کنن. در جامعه مردسالاری که الان وجود داره و تمام پست‌های کلیدی و مهم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در اختیار مردانه، تنها زنان با تجمع و گروه‌های خودشونو تشکیل دادن، تشکل‌های خودشونو تشکیل دادن، با هم نیرومند شدن و با هم یکی شدن هست که می‌تونن خواسته‌های خودشونو بخوان از اجتماع، اعتراضات خودشونو نشون بدن، دنبال خواسته‌هاشون به صورت گروهی باشن و بتونن فشار بیارن بر جامعه برای احقاق حقوق از دست رفته خودشون و برای توانمند ساختن خودشون در اجتماع. توانمندسازی زنان، یادتون باشه، خشم نهفته در وجود زن و حقارت هایی که زنان کشیدن در جامعه و فشارهایی که بهشون اومده رو کاهش میده و اونا رو به یک راه مسالمت آمیز و عقلانه هدایت میکنه که نه در رو در روی ستیز با مردان، بلکه با راه حل عقلانه و مسالمت جویانه حقوق خودشون رو احیا کنن و به خواسته های خودشون برسن و توانمند باشن، که جامعه آینده توانمند از زنان توانمند برمی خیزه. خیلی سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا برنامه آینده شما رو به خدا می‌سپارم.
دوستان نزنین توجهتون رو به شنیدن ترانه از رعنا منصور جلب میکنم، شوهر پولدار نمیخوام.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، خواستگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همون بابامو برده، مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شبها خوش باشین و شاد.
شنوندگان عزیز، سروده ای رو از یه دختر جوانی در اعتراض به خامنه ای گوش میکنیم با هم دیگه.
هرم لغمه دیکتاتور رهبری، نریز خون ما برای یک روسری، چه کردین 40 سال به جز مفتخوری، بگیر دست ها را نکن تک خوری، تو که بی خبر از درد و غم عالمی، چه دانی که چیست حکومت و رهبری، بریدی از گلوی من برای سوریه یمن، ندادی تو حق من، گرفتی وطن، کجاست پول نفت، پولهای گم شده، کجاست مجتبا، فرانسه یا جنگ سوریه، تو ای شیعه کثیف، ای شیره کش، نخور حق من، ما نخواستیم بهشت، هرم لقمه دیکتاتور رهبری، نریز خون جوانان، نکن مفتخوری، تو که از مهنت دیگران بیغنی، نشاید که نامت نهند آدمی.
دوستان نازنین، افراد طبع شعرشونم گل کرده و استعدادهاشون در این رابطه شکفته شده. مردم تنها راه اعتراضشون از طریق فضای مجازی هست، شعر می سرایند و با صدای خودشون با چهره خودشون پخش می کنند و امیدوارم که موفق باشن و پایدار در مسیری که قدم برداشتن. دیگه مردم جونشون به لبشون رسیده، به خصوص زنان در جامعه ایران، و باید با اتحاد پیش برن. فکر نکنن که یک مشکل فرعیه یا فردیه فقط مسئله زنانه. نه، مرد و زن در ایران باید دست به دست هم بدن تا بتونن موفق زندگی کنن، تا بتونن زندگی شادی رو داشته باشن، تا بتونن کشور آباد و آزادی داشته باشن و حرمت انسانیشون حفظ بشه. این روحانی میره صحبت میکنه در خارج از کشور، فکر میکنه که این مردم نمیفهمن، و بعد هم میاد هر خواسته هم داره از مردم میخواد که بیان حمایت بکنن، مثل که فراموش کردن که چه جنایت هایی اینو کردن در حق مردم. حالا که به قول معروف کفگیرشون به ته دیگ خورده، حالا دست دراز کردن به سوی مردم، و وقتی که مردم خطاب میکنن حالا دیگه از خش و خاشاک صحبت نمیکنن و عرض الاوباش بهشون نمیگن. ولی اینها نمیدونن که 40 سال چه کردن با این مردم، یعنی خودشون زدن به اون راه، خودشون میدونن چه کاری کردن. مصیبت مردم ایران همین رژیم میس منیجمنت کرپسیون داغون کرده کشورو. تنها راه اینه که نباید پذیرفت و باور کرد که اینها هرچی میگن میشه اجرا بشه. اینها هرگز هیچ وقت این قدرت رو ول نمی کنن به دست خودشون و هرگز هم به گفتهاشون عمل نمی کنن. فقط وقتی مردم احتیاج دارن سعی می کنن یه مقدار چهره خودشون رو مهربان جلوه بدن، ولی خب مردم دیگه اینا رو شناختن، دستشون برای مردم رو شده. دوستان عزیز، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از گیتی برنامه رو به پایان میرسونیم. دل بلهوس.
هر روزی دنبال یکی هر شب عشقی داره.